خب روزهای پیش رو بر همه که شما به خوبی و خوشی سپری بشه، دلتون خوش باشه به زیبایی های زندگی. امید به خدا. با رسیدن به ساعت 14:30 از رادیو تهران دعوت میکنم شنوندگی برنامه حافظان جان فدا باشید.
در قوقای آتش و آتش، آنگاه که شهر در التهاب بود، آنان ایستادند.
نمیتونم وقتی دشمن اومده تو خاک کشمرم سر رو بکنم توی برف.
چه جوری وایستم نگاه کنم؟ خاکمو میگیرم، زن و بچه مردمو دارن میکشن.
امنیتی که به بهای جان به دست آمد.
من این لباسو پوشیدم واسه این روزا.
وقتی
این لباس تنمه، یعنی این پرچم بالا سر من.
علی قسم تا پای جان مدافعی دلم.
اینجا روایت غیرت است و راستاری، مستند حافظان جان فدا.
چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هاست.
صدای بلند عشق و ایمان می آید از گلدسته های این آب و خاک.
ما با فریاد محمد رضا خان بیرون کردیم. با الله اکبر، اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و قرار کردند و از این مملکت رفتند.
الله اکبر تن را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد.
اینجا که حرم است و حرمتش واجب.
یعنی خدایی صحن امام رضایی.
اینجا که هماره قرارگاه عشق و امید و ایمان و تعهد است و امروز قرارگاه جنگ و مردمش مبعوثند برای عاشقی همیشگی و تا ابد.
صحن امام رضا ایران، ای میهن خدای
ایران، حرم است. ایران حرمت دارد و نامش را بردن بدون نام شهیدانش ممکن نیست. از امام شهدا و امام و رهبر شهید تا همه شهیدان جان برکف و جان فدا، نامتان مستدام ای حافظان جان فدای ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن. توی تو هستی حرم، توی تو خانه من.
به خانه ای آمده ایم که شاهد عاشقی های مادر و پسری آسمانی بوده است، جایی که شهیدی عزیز و والا مقام از نیروی محترم انتظامی در آنجا در کنار مادری دلسوز بالیده و از آنجا در روز 11 اسفند 1404 پس از رهبر شهیدش به دیدار خدا شتافته.
امروز اون کسانی که در قالب نیروی انتظامی سعی می‌کنند آرامش را، امنیت را، آسایش خیال را برای آحاد شهروندان کشورمون فراهم بکنند، در حقیقت به معنای واقعی کلمه مجاهدان فی سبیل الله هستند. این بسیار با ارزش است.
اینجا منزل شهید امین مختارزاده است و مادر دلسوخته شهید بانو سارا ناصری با مهر ما را شریک غم خود و شنونده درد و دلهایش دانستند. آغاز گفتگو آغاز شگفتی و مباهات ما به جوانان وطن می شود و مادر شهید با صدایی صمیمی و با صلابت ما را با خود تا اوج قله‌های محبت مادر و فرزندی می‌برند. سلام بر این مادر ستودنی.
سلام، من سارا ناصری مادر شهید امین مختارزاده هستم.
بانو ناصری سن و تولد فرزندشان را ذکر کردن و از اتفاقهای مهم و خصوصیتهای تحسین برانگیز او یاد می کنند.
پسر من متولد 31/3/1370 بود. 31 همین ماه هم تولدشه که خدا قسمت کنه زنده باشم. خوام سر مزارش تولدش رو با دوستان و فامیل جشن بگیرم. بعد خصوصیت بچه‌ام بگم، بچه من از همون کوچیکیش خیلی سختی کشید، شاهد تشییع جنازه برادرش بود. 6 سالش بود به زور من از باباش گرفتم، اون موقع پدرش در قید حیات بود، آوردم پیش خودم، بزرگش کردم، مدرسه پرستادمش. همراه من با سختیایی که من میکشتم، پسر منم در کنار من کمک من میکرد، خیلی مراعات منو میکرد، سعی میکرد زیاد مثلا خرج بر من با نکنه. الان من مداد رنگیای بچه‌ام، کلاس اولش رو هنوز دارم، کتاب دفترش رو هنوز دارم. خیلی بچه با سلیقه‌ای بود، بچه تمیزی بود، مهربون. پسر من خیلی خجالتی بود، خیلی محجب بود، خیلی، یعنی حجابی که پسر من داشت هیچ دختر دیگه رو من ندیدم داشته باشه. پسر انقدر محجب و محجوب باشه، انقدر مؤدب باشه، من ندیدم، نه تو فامیل دیدم، نه تو دوست آشنا دیدم. توی فامیل شاید ممتاز بود، لحاظ اخلاقی، کمک به فک و فامیل، کمک به بچه ها، برای دوتا برادرزاده های من پدری کرد با اینکه خودش بچه بود. مثل یه پدر بالا سر برادرزادهای من اونا رو بزرگ کرد، تحویل جامعه داد. خیلی مثل اسمش امانتدار بود پسر من، یه قرون نمیذاش پول این ورون بر بشه، حق کسی بیاد تو زندگیمون. خیلی به بیت المال اعتقاد داشت، از اداره موتور نمیگرفت، از اداره ماشین نمیگرفت، نمیآورد. میگفت مامان بیت المال، میگفتن خب ماشین منم بیت المال. با خنده میگفت نه مال تو عیبی نداره، با ماشین من میرفت سر کار میومد. بعد از خودکار اداره به هیچ عنوان تو کار اداری استفاده نمیکرد، حتی برای شغل خودشو میگفت نه. میگفتم برای چی مامان تو داده برای خود اداره کار میکنی؟ میگفت نه مال بیت الماله، خودنویس، مرکبم خودش میخرید. اداره نهار نمیخورد، میگفتم امین چرا نمیخوری؟ من گفتم تو بری کار اداری، من راحت شم از نهار پختم برای تو. میگفت نه ماما، سربازا گناه دارن، اونا از خانواده هاشون دورن، بذار اونا بخورن، یه خوره بیشتر بخورن، من که خونم نزدیک، میام خونه میخورم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، شاید باورتون نشه، من کمتر دیدم پسر این شکلی باشه. دائم دستای منو میگرفت میبوسید، بعد موهای من شونه میکرد. خیلی مهربون بود، بهم گفت مامان همیشه آراسته باش، شیک پوش باش، بعد خوشتیپ بگرد، مؤدب باش. خیلی خیلی خصوصیت خیلی خوبی داشت. خیلی
از تحصیلات و رتبه های ممتاز او و موفقیتش در رشته ورزشی تکواندو و چگونگی گرایشش به نیروی انتظامی با افتخار نهفته در کلامش میگوید.
دوره ابتداییش همش شاید ممتاز، راهنمایی همش شاید ممتاز، ای عالم لوح تقدیر داره. توی تکواندو دانه یک داره، کمربند مشکی داره. برای ادامه تحصیلش رشته تجربی و رشته ریاضی رو همزمان خوند، پزشکی قبول شد دانشگاه عراق. به خاطر اینکه منو تنها نذاره نره، انصراف داد، دانشگاه دولتی هم قبول شده بود. چون انصراف داد 2 سال محروم شد از کنکور دادن. تو همون 2 سالی که محروم بود گرایش پیدا کرد به نیروی انتظامی، بخاطر اینکه شغل داشته باشه، بتونه کمک خرج من بشه. اول دوست نداشت نیروی انتظامی رو، صادقانه بگم، ولی بعد از اینکه رفت دیدن معدلش بالاست، 9 ماه هم رفت مشهد آموزش دید، اومد، یواش یواش علاقه من شد به شغلش، علاقه من شد. گفتم همین درس دیگه هم بخون، یعنی هم پزشکی. گفت ما مثلا روحیات هم به پزشکی نمیخوره، واقعا هم نمیخورد. سر مثلا خون میده حالش بد میشد. بعد میگم مامان تو چجوری من انتظار داری من برم پزشکی بخونم و اینور؟ ولی من دوست داشتم، ولی خودش به ریاضی خیلی علاقه من بود. خلاصه اینجوری که در حین اینکه داشت کار میکرد ادامه تحصیلم داد، رشته زبان انگلیسی رو خوند، تمام شد، رفت برای فوق لیسانس فقه حقوق اسلامی داشت میخوند. پسر من فوق لیسانس فقه اسلامی داشت که ایشالله بعد در کنار مثلا همین شغل پلیسیش بتونه مثلا دفتر اسناد رسمی بزنه. آره دوست داشت محضر بزنه برای خودش، میگفت اون شغل رو دوست دارم ماما. منم کمکش میکردم، میگم نمراتش همیشه شاید ممتاز مدرسه بود تو کل مقطع.
عشق مادر و فرزندی وصف نشدنی است، اما عشق امین شهید گویا چیز دیگری بود، شنیدنی و قبط خوردنی. آنقدر که مادر که می سوزد هیچ، همه ی اطرافیان از نبودنش می سوزند. شعله های کلام مادر تمام این عشق را برملا می کند.
خودم که دارم می سوزم، هیچ چیفک و فامیل، دوست، آشنا، هر کس می شنبه زجه می زنن. یعنی حیف، واقعا بچه من مال این دنیا نبود، نبود. من لایق همچین بچه ای نبودم، ولی اون لیاقتش خیلی بیشتر از اینا بود. خوش به حالش که اون دنیاشو خرید و خیلی هم به رهبر علاقه خیلی شدیدی داشت، خیلی. بعد همیشه میگفت مامان روزی نباشه که آقا نباشه من باشم. بهم میگفتم همین حرف نه، من میگفتش که نه مامان، من واقعا از ته دل رهبر رو دوست دارم. اگه رهبر نباشه کشور ما این شکلی میشه، اون شکلی میشه. آمریکا به خودش اجازه میده بیاد به ایران تجاوز کنه، فلان کنه. همون روز هم که متوجه شد آقا شهید شده، واقعا قالب توهی کرد. واقعا بچه من روحیش ریخ به هم، فوق العاده روحیش ریخ به هم. گفتم همین خدا بزرگ، عیبی نداره. خمینی هم به رحمت خدا رفت، کشور سرپا موند. ایشالله مردم کشور رو سرپا نگه داره. ولی فردای همون روز که فهمید رهبر شهید شده، بچه من هم شهید شد 11 اسفند.
از خون جوانان وطن
اتفاق آن روز 11 اسفند و سومین روز جنگ رمضان از زبان مادر شهید امین مختارزاده شگفت‌تر به نظر می آید.
سر من رفته بود محل، قرار بود اصلا نره خونه بودن. روز اول که ادارشون رو زده بودن گفته بودن برید خونه، هر موقع زنگ زدیم بیایید و تلفناتون روشن باشه. پسر من اومده بود خونه، همش مثل مرغ پرکنده بود، دراز میکشید روی موب، همش تشش به تلویزیون، ساعت تلویزیون. هی گفتم امین چرا انقدر به ساعت نگاه میکنی؟ گفت من استرس دارم. بعد نگو انگار بهش الهام شده که آخرای عمرشه. فردا اون روز دیدم تلفنش زنگ خورد، بچه‌م گوشی رو برداشت رفت تو اتاقش صحبت کرد، دیدم حاضر شده. گفتم امین کجا؟ گفتش که آره برم بنزین بزنم بیام. به من نگفت، مثلا از اداره انگار خواسته بودنش، همکارا صداش کرده بودم. حاضر شد رفت، اومد اینجا نشسته بودم من، اومد منو بغل کرد، بوسم کرد و رفت. گفتم امین کلوکاسکت، پسر من بدون کلوکاسکت اصلا بیرون نمیرم خونه. دیدم کلوکاسکتشو نذاشت، گفتم امین کلوکاسکت بذار. گفتم ما میرم نزدیکی بنزین بزنم و برگردم. رفت، یک ساعت دو ساعت ازش خبردار نشدم. بعد هر چی زنگ میزدم جواب تلفن نمیگفتم، لابد رو موتور نمیشنوه. یه دفعه یکی از خانم همکاراش زنگ زد، گواله خاله خشارم جواب تلفن نمیده، فکر کنم با امین با هم. گفتم تا کجا میدونی امین رفته بنزین بزنه؟ گفت نه، اومد دنبال خشیار با هم رفتم. که برگشت گفت آره. دید 10 دقیقه یه روب دیگه زنگ زد، گفت خاله خشیار رو پیدا کردن، زخمی شده، بیمارستان توسه. امین رو پیدا نکردن. دیگه من از حالم بد شد، ولی خودم مسلط بودم. گفتم هر جوری من باید برم بچه‌مو حالا تو بیمارستان هرچی پیدا کنم. ماشین رو برداشتم، تو شرایط جنگی هم نمیدونم، بعضی خیابونا رو هم بسته بودن دیگه، در جریان با هزار بدبختی بیمارستان رو توسو نمیشناختم. چیزی هم که بلد بودم از ذهنم پریده بود، انقدر حالم بد بود. فقط تو خیابونای تهران میچرخیدم، از این اون آدرس میپرسیدم، رفتم بیمارستان. از ساعت 2 بعد از ظهر 11 اسفند که بچه من شهید شده بود من نمیدونستم، بعد همکاراش فهمیده بودم به من نمیگفتن، تا فردا ظهر من کل بیمارستانای تهران و اطراف اونجایی که امین به شهادت رسیده بود، بیمارستان اطرافو میگشتم، سردخونه هاشون و خود مریضا رو، همه رو صورتاشون رو نگام کرد. بعد اکثر هم شبیه هم شده بودن مریضا، همه رو به شکل امین میدیدم من. اونایی که میدیدم شبیه امین هم میگفتن من باید پاشون رو ببینم، بچه من تو پاش نشونه داره. بعد تا 2:30 شب اومدم خونه، دوباره فردا صبح رفتم دنبال بچه هم گرشتم. آخری که تکیه رئیسش سنیزا گفت خانم ناصری بیا بهشت زهر رو تست DNA بده. دیگه اونجا متوجه شدم. بعد یه آقایی هم بود توی همون پلیس دیپلمات، گوشی و کارت شناسایی پسر منو از پسر من گرفته بود. پسر من انگار که سرش ترکش خورده بوده، بلند شده بوده، یه 20 قدمی خیابان مطهری رو سربالایی یک طرف راه رفته بوده که یکی رو پیدا کنه، اطمینان کنه که مثلا گوشی و مدارکاشو بده بهش. داده بوده به اون آقای، گفته بوده تو رو خدا اینا رو برسون به دست مادرم، تو رو خدا اینا رو بده به مادرم. دلیل این کارش هم این بود که تو گوشیش اسناد داشت، مدارک داشت، چون امانت داره مردم بود، اون لحظه فکر جون خودش نبود، شاید اگر بلند نمیشد راه نمیرفت فوت نمیکرد، ولی بلند شده راه رفته به خودش فشار آورده که اون گوشی رو نجات بده، که الان من به واسطه همون گوشیش تو نوت گوشیش اسناد مدارکی که رو یادداشت کرده دارم یکی یکی انجام میدم به هر کس، مثلا بدهکاره، طلبکاره، هر چی، بیشتر اونا که مثلا بدهکاره دارم انجام وظیفه میکنم که بچه‌ام دستش از این دنیا کوتاست، مدیون کسی نباشه. بعد الان همسایه های من بیشتر از من زار میزنن، بیشتر از من گریه میکنن، انگار که مثلا بیشتر از من بچه منو دوست داشتن، چون انقدر بچه‌م خوب بود، انقدر که خیرخواه مردم بود، خیلی انقدر که به مردم کمک میکرد.
تو این فکر بودم که با هر بهونه یه بار آسمونو بیارم تو خونه، حواسم نبود که به تو فکر کردم خود آسمونه، خود آسمونه. تو دنیای سردم به تو فکر کردم که عطرت بیاد و به پیچه تو باغچه بیای و بخندی، تو باز خنده ها تو مثل شمدونی بذارم رو تاقچه.
در معراج چه می گذرد بر این مادر با صلابت؟
خبر شهادت رو به من ندادن، به من گفتن بیا تست دی ان ای بده. من رفتم اونجا، یکی از رئیس های پسرم اونجا بود، به من گفتش که شما طاقت نمیاری ببینی. گفتم نه، من باید بچه‌مو شناسایی کنم. کامپیوترای معراج شهدای بهشت زهرا بودن. گفتم نه، من تحمل دارم، چون من اون یکی بچه‌مم خودم تشییع جنازه کردم، من پسر کوچیکمو خودم تشییع جنازه کردم، بغل خودم به خاک سپردمش. گفتم من تحملشو دارم، من مثل زنای دیگه نیستم، من فرق دارم. که رفتم من عکس‌ها رو یکی یکی، عکس شهدا رو دیدم، بچه‌مو شناسایی کردم، که بعد دوباره چون مطمئن بشم گفتم، چون صورتش ورم کرده بود گفتم نکنه اشتباه میکنم، دوباره اصرار کردم که مثلا بعد ببینم. ایه لحاظ خوشحال بودم که به این درجه پسرم رسیده، مثل بعضی بچه‌های دیگه. الان مرگ حق همه هست، ولی نوع مردن فرق داره با هم دیگه. خدا هر کسو یه شکلی میبره، یه سری ها تو تصادف میمیرن، یه سری ها تو دعوا میمیرن، یه سری ها برای اعتیاد میمیرن، و خدا رو شکر میکردم که بچه من این شکلی شهید شد به بهترین شکل، با زیباترین روح صورت. همش میگفت ماما من دوست دارم شهید بشم قبلنا. بعد من گفتم شوخی میکنه فلان میکنه، همینجوری داره میگه. ولی تو این جنگ 12 روزه به این بر یه خورده ملموستر شده بود. مثلا چجوری بهتون بگم، با حالت و رفتاراش نشون میداد که مثلا آرزوی شهادت داره، ولی میگم به من نمیگفت که مثلا من استرس نگیرم، چون مامانش میگفتم من تو دنیا فقط همین تو رو دارم، اونم میگه مامان منم فقط تو رو دارم.
شهدا خیلی انسانهای تیز و هوش و با ذکاوتی هستند. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت اندوزی کنم، ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم.
بنده از قدیم با دوستان در صحبت و سخنرانی و اینا که صحبت می‌کردیم می‌گفتم شهادت مرگ تاجرانه است، یعنی توش زرنگی هست.
ذکاوت این است که بین دو مرگ اختیاری و اجباری انسان بتواند خودش داوطلبانه اون مرگ اختیاری را انتخاب.
به این دعایی است که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشه.
بانو ناصری یک توصیه عالی برای همه جوانان هم سن و سال پسر شهیدش امین مختارزاده دارد.
توصیه‌ام به همه دختر پسرایی که هم سن و سال بچه من رو میگم، قدر مادراتون رو بدونه، حرف مادراتون گوش کنه، چون بچه من فوق‌العاده حرف گوش کن بود، فوق‌العاده.
بانو با شوق پنهان در کلامش که به بغض می نشیند از آرزوهایش برای پسر عزیز کرده اش می گوید.
آرزوهایی هم که براش داشتم، خب دوست داشتم یه همسری بگیره که مثل خودش پاک باشه، همسری بگیره که واقعا پاک دامن باشه، لیاقت بچه منو داشته باشه، چون بچه من لیاقتش خیلی بالا بود. آرزوم این بود که براش عروسی بگیرم، نوه‌دار بشم، ولی خدا نخواست.
میگویند مادران سلطان دلهایند، او هم سلطان قلبش مادرش بود.
الان همکاراشم هم همش میگن تو اداره امین کاراشو زود انجام میداد به بهترین شکل، فقط میگو برم پیش مامانم. فوق‌العاده به من وابسته بود، فوق‌العاده. خیلی همش دوستش بیاد خونه در کنار من باشه. بعد وقتی هم میامد خونه از در میامد تو، همش میگو ماما خدای شکرت، خدای شکرت که خونه قشنگ داریم، خدای شکرت. به منم میگفت تو سلطانی، همش میگو مامان سلطان. بعد به من میگفت تو هم بابای منی هم مامان منی. روز مادر، روز پدر، هر جفتش بر من کادو تهیه میکرد. علایق منو میدوست، چیارو دوست دارم. روزایی که بارون میامد میگو مامان بلند شو بریم بیرون، من میدونم تو رانندگی تو بارون رو دوست داری.
خدا انشالله که مادراشون زن قید حیات هستن، هم پدراشون مادراشون حفظ کنه، قدر بدونید، چون اینا وقتی انسان قدر میدونه که از دست میرند. مادرم یه وقت تعریف میکرد برای من، میگفت که خب ما جبهه بودیم، میرفتم زیر این استخر ده و میدونه زنها که دارن رخت میشورن پچ پچ میکنن، فکر میکردم یه اتفاقی برای شما افتاده، اینو دارم با هم خصوصی بر بزن. میرفتم تا تو خونه قرار نداشتم، بر میگشتم به زیر استخر، اینا را قسم میدادم که یه اتفاقی برای بچه من افتاده به من بگید. خب خدا میده بیمان چی گذشته، چی دو سر رو کردم در این مصیبت ها و مصیبت که به وجود نمیشه واقعا قدرشان را قدر گذاری کرد. ما که این توفیق از دستم رفت، اونهایی که هنوز توفیق دارن باید قدر بکنند، نباید از دست بکنند. یه وقتی روز آخری که آرزو میخواستم برم، گفت نه بمون. گفتم نه، من این کار مهم میدارم، میام دو روزه برمیگردم. گفت نه، هی میگی امریکا امریکا امریکا، من مادرتم به اون نهروز آزوشی به من رفته بکنم. گفتم خورو میدم دو شبه میرم برمیگرد. گفت ممکنه من رو نکنی. من خیلی باور نداشتم مثلا مادرم رفتن. خب تصمیم گرفتم نرم، تأخیر بندازم. رفتم تا بالا دور زدم و خواهرام مادرم رو قانع کرد. گفت من نمیخوای بره، برو. من دم آخر یه چیزی تو ذهنم بود با اونی که کف پای مادرم رو ببوسم. خیلی وقت دلم میخواست این کارو بکنم اما نمیشد. من حبیب خجالتان میشد یا نمیشد. ناخداگاه رفتم تا دم در برگشتم، کف پای مادرم رو بوسیدم، نصیبم شد. خب رفتم هم یعنی واقعا سرمایه مهمی رو دستم.
روزها و لحظه های پایانی زندگی شهید، عطر شهادت در خانهشان پیچیده بود. مادر با اضطراب و افتخار پیچیده در صدایش می گوید.
یکی دو هفته آخر بود، جفتمونم ناراحت بودیم، یعنی به هم ریخته بودیم. طوری بود که در همسایه از سر و رومون میفهمیدن که مثلا چرا مثلا انقدر آشفته ای. میگفتم به خاطر آشفتگی بچه‌مه. میگفتم بچه‌م، گفتم بچه‌م مثلا یه جوری شده، حالتاش یه شکلی شده، خیلی مهربون‌تر شده بود، بیشتر توجه میکرد مثلا به خواسته های من. مثلا اگرم حوصله نداشت، خسته بود، میگفتم امین بریم فلان جا، من بخوام فلان خرید بکنم، بدون هیچ اعتراضی میگفت باشه بریم. مثلا تو ماشین منتظر میشد من خرید کنم بدون اینکه هیچ اعتراضی کنه. آره رفتارش عجیب شده بود، بعد مهربون شده بود، میگم مهربون بود، مهربون‌تر شده بود. پسر من خیلی وابسته به این بود که مثلا دست منو بگیره، من اگرم صبح میخواست بره سر کار، قبلا هم میومد اسفند دود میکرد، میورد بالا سر هم میچرخون، میگفت به مامان خوشگل من چش نزنن. میگفتم امین تو میاری اسفند تو اتاق من، من خوابم میپره. بعد میومد دیگه نمیکرد اسفند دود کنه، میومد رخت خوابشو خودش هفته یک بار کلا میریخ میشست، خیلی اتاق خوشو دائم تمیز میکرد، خونه منو جارو میکرد، تی میکشید، همه کارهای منو میکرد. میومد اتاقم میدید من بیدارم، صبح میخواست بره اداره، بعد پتوی منو میزد بالا، کف پای منو میبوسید، بعد میرفت اداره، میگفت دیگه اسفند نمیارم که اذیت شی، بذار پاتو ببوسم برم. هر روز کارش بود، از سر کار میومد، از آسانسور نیومده بیرون، سلطان خوبی، نهار چی داریم؟
و یاد یک پسر فوق‌العاده است و شهیدی والا مقام و دنیای دلتنگی. دلتنگی ها قطره قطره گرده هم می آیند و اقیانوس قدردانی می شوند، تا یاد هر شهید تا ابد بپاید، تا وطن که حرم است چون سرو پایدار بماند، و تا ایران قرارگاه عشق باشد به شایستگی، به همیشگی، و حافظان جان فدایش در بعثتی بی نظیر مبعوث بمانند و پرچم به دست سرود آزادی و ای ایران بخوانند.
ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
کوچه چراغونی بود، منتظر یه جشن جانانه بودیم. می دونستیم همسایه‌مون حاج احمد که توی بازار اسم و رسمی داره، برای عروسی پسرش بچه های خیریه رو دعوت می کنه و تا چند روز شادی به کوچمون میاد. اما وقتی چراغا خاموش و ریسه ها جمع شد، فهمیدیم که خبریه. از پدرم که دوست قدیمی حاج احمده شنیدیم، پدر عروس از حاج احمد خواسته برای انتخابات شورای شهر هواشو داشته باشه و تاییدش کنه. ولی حاج احمد وقتی فهمید پدر عروس زد و بندای مالی زیادی داره و با سفارش و رشوه خیلی از آدما رو پشت میزی نشونده یا از کار برکنار کرده، حاضر نشد تو انتخابات همراهش باشه و همین بهونه شد تا پدر عروس مراسمو به هم بزنه. درسته که ریسه ها جمع شد و عروسی به هم خورد، اما ما فهمیدیم هنوزم دنیا از آدمای شریفی مثل حاج احمد پره که وجدانشون رو با هیچ چیزی معامله نمی کنن. خطبه 215 از نهج البلاغه فیض الاسلام هم دقت حضرت رو به این موضوع نشون میده. توضیحات استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این خطبه شریف اهتمام به بیت المال و پرهیز از ظلم به مردم و اختلاس از اموال عمومی رو مطرح میکنه و سنگینه این جرم رو. مورد دیگر داستان اشعث ابن قیس هست که مربوط میشه به رشوه دهی او به حضرت امیر به قصد امتیاز خواهی. در ادامه این خطبه میفرماید که و اعجب من ذلک طارق ترقنا به ملفوفه فی وعائها و معجونه شنعتها. زشتر و بدتر از ماجرای عقیل برادر حضرت علی که درخواست اضافه حقوق از بیت المال میکرد مربوط میشه به اون کسی که طارق ترقنا. طارق یعنی کسی که شبانه میاد در رو میکوب.